سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا اقل الخبر اذا سمعتموه اقل رعایت لا اقل روایت فان روات العلم کثیر و رعاته قلیل. خطاب اصلی اینجور روایات به ماهاست. فرمودن طبق این بیان نورانی خبری رو که شما میرسه به شما اولین هم و غمتون این باشه که عمل بهش بکنید، نه اینکه بگید چقدر قشنگ نگه دارم منبرم خوب بشه بسه منبرام نگه دارم. عقل رعایتن باش برخورد کنید، نه عقل روایتن. بس سید المظلومین میدانه یه اینا از مسلمات عالمه. فان روات العلم کثیر، ولی روات رعایت کننده ها اونایی که بخوان عمل بش کنن قلیل. ینبغی تنبیه علی امرین، اولیش اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا. راجب تطبیق دهم، من اگر دیروز عرض کردم وسائل جلد 510 اشتباه کردم، وسائل جلد 15 اون عدد یکش از چشمم پریده، جلد 15 صفحه 110. ببینید این دوتا تنبیه که ایشون میفرماد دام از الله العالی بسیار مهمه. خب بحث مفاهیم که اصلا در کل بحث پر ثمریست در فقه، این دوتا تنبیه دیگه سر جای خودش تو بحث مفهوم شرط بسیار مهمه. فلذا همین کاری که ایشان دام از الله العالی فرمودن که تنبه دادن به این دوتا بسیار جا داره. اولیش این استش که اگر شما تعدد شرط داشته باشید و وحدت جزا، مثل چی؟ مثل این که مثلا این دوتا روایت رو مثلا بهش برخوردید. اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر. ببینید تو اینها تعدد شرط داریم، خفای اذان یه شرط، خفای جدران یه شرط، ولی وحدت جزا داریم، هر دوتا وجوب قصد. یا ما قائل میشیم به مفهوم در شرط یا قائل نمیشیم. اگر قائل نشیم به مفهوم شرط، عبارت ایشان از مخصوص مصحح رو می نویسن، این تو کتاب نیمه می نویسن، بعد می خواهیم استفاده مصحح، مخصوص مصحح جلد 2 227. لو قلنا به خلو جملت شرطیت من المفهوم فلا تعارض بین الدلیلین فیوخذ به ظهور کل
واحد من هما فالمعنا کفایت و خفاء احد هما. اگر فاعل به داشتن جمله شرطی مفهوم رو نشید ما از اون دسته باشید. در این صورت بین این دوتا دلیل تعارضی نیست، به ظهور هر کدوم اخذ میکنیم، نتیجهش این میشه اگر خفاء از آن شد قصر، اگر خفاء جدران شد قصر. مستحضری که منظور از خفاء از آن یعنی نشنیدن از آن، به حدی خارج میشید از وطن که از آن رو نشنید. وطن یا جایی که 10 روز بودید، اون دیگه اون ریزهای فقهیشو اینجا کار نده. خفاء جدرا یعنی ندیدن دیوارهای شهر. حالا باز اینجا یه ریزهای بین آقایون اختلاف هست، ما دیگه با اونهاش تو فقه کار ندیم، اونا بعد از روایات دیگه فرق میشه. فالمعنا کفایت و احد خفاء احد، هر کدوم که مخفی شد وجوب قصب گردن شما نید، دیگه عقل ندهید نماز رو تمام بخواد. ولی اندامن کلام که این بحث مترتب بر او عقد شده این است که ما قائل بشیم به مفهوم داشتن، بگیم جمله شرطی مفهوم داره. اون وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که مفهوم قضیه یک میشه اذا لم یخف العظام فلا یجب القصر. البته مستحضری چون تمام با قصر ضدین لا ثالث لهما است، دیگه نماز یا قصر یا تمام دیگه، دیگه خارج از اینا که نیست. اینجا منظور از لا یجب القصر میشود چه؟ آقا وجوب تمام در ضد این الله صلی الله علیه و آله، اما یکیش نفت بشه اون یکی اثبات میشه. ولی ما تو مفهوم گیری مطابق با همیشه نوشتیم تا یه وقت اشتباه در فرق بشه. مفهوم قضیه دو چی میشه؟ اذا لم یخف الجدرا فلا یجب القصر، یعنی وجوب تمام. حالا شما این دوتا صورت رو فرض کنی، مسافری برسه به یه جایی که لا یسمع اذان را نشنود ولی دیوار را ببیند. اذان رو نشنوه ولی دیوار رو ببینه. اگر اذان رو نشنوه، منطوق قضیه یک میگه اگر اذان رو نشنیدی، منطوق قضیه یک، منطوق قضیه یک میگه اگر اذان رو نشنیدی وجوب قصر. مفهوم قضیه دو، مفهوم قضیه دو میگه اگر ندیدی دیوار رو وجوب تمام، وجوب تمام. خب این بدبخت چیکار کنه؟ وجوب قصد یا وجوب تمام؟ تعارض میکنه. بین منطوق قضیه یک با مفهوم قضیه دو در این مکلف تعارض بدید. تعارض فرض بفرمایید مسافر رسید به جایی که دیوار را می‌بیند اذان را نمی‌شنود. دیوار را می‌بیند، درست کردی؟ اذان را نمی‌شنود. اذان را نمی‌شنود منطوق قضیه دو، منطوق قضیه دو میگه اگر ندیدی دیوار شهر را دیوار را نبیند اذان را بشنوم، دیوار را نبینم، منطوق قضیه دو میگه وجوب قصد، مفهوم قضیه یک میگه وجوب تمام.
چیکار کنه؟ تعارض بشه. فقیر باید چیکار کنه؟ رفع تعارض بکنه. رفع تعارض.
حالا بحث در این میاد که چگونگی رفع تعارض. این مقدار بخونیم.
دوستان عزیزم میتونن در تهذیب جلد 209، در فوائد الاصول جلد 1 و 2 486، و در مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیهم صفحه 127 مطلب رو ببینیم. الاول و اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. از همین اول گوش کنید، مرحوم مظفر این تنبیه 1 رو وقتی میفرما شب رجوع کنید، اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء دارد بعدش این عبارت رو، و ان یکون الجزاء غیر قابل للتکرار. لطفا اینو اضافه بفرمایید تا بعدن روش صحبت کنیم تو تنبیه دوم. جزا هم قابل تکرار نباشد. حالا بعدن تو تنبیه دو میخواییم یه استفاده بکنیم ازش. ازا کان الشرط متعددن و الجزاء واحدن، کما قال ازا خفی الازانو فقصه خفی یخفا، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، فعل القول به ظهور الجمله شرطیت فی المفهوم. اگر قائل بشیم جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد، یعنی قائل به مفهوم داشتنش بشیم، تقع المعارضه بین منطوق احدهما و مفهوم الاخر. فلذا مثال میزنیم ببینید چجوری فهم کنید چجوری تعارض پیش میاد. فلو افترزنا ان المسافره بلغ الى حد لا يسمع اذان البلد ولكن يرى جدرانه فيقصر حسب منطوق الجمله الاولى و یتم حسب مفهوم الجمله الثانیه، کما انه اذا بلغ فرزن. شما که بالا فرمودید افترزنا، اینجا می نوشتید اذا بلغ فرزن. فرض کنید برسد به جایی که الی حد یسمع الاذان ولا یرا الجدران، فیتم حسب مفهوم الجمله الاولى و یقصر حسب منطوق الجمله الثانیه، فالتعارض بین منطوق احداهما و مفهوم الاخرى. با رفع تعارض کرد. چه جوری رفع تعارض کنیم؟ گوش کنیم. ببینید بین منطوق یکی با مفهوم دیگری تعارض شد. منطوق وقتی میخوایم رفع تعارض بکنیم، البته عمده رفع تعارض انشاءالله آخر سال خواهد آمد، تعارض مستقر غیر مستقر رفع تعارض اونجا مباحثش خواهد آمد، ولی این اینجا ایشون دیگه متذکر شده به تبع صاحب کفایه رضوان الله خواهد. مرحوم صاحب کفایه اینجا 5 شکل رفع تعارض کرد. ایشون تو درسای خارجش 2 تا رو پسندیده از اون 5 تا، همون 2 تا رو آورده تو این کتاب، همون دوتایی که از صاحب کفایه پسندیده آورده. اون دوتایی که ایشون پسندیده اینه با بیان من. ببینید وقتی تعارض پیش میاد بین منطوق و مفهوم، خب باید رفع تعارض کرد، یعنی باید یه تصرفی کرد دیگه، وگرنه رفع تعارض که نمیشه که. یا باید تو منطوق دست ببری یا باید تو مفهوم دست ببری. قبلا خوندی که منطوق چون اون ماید العلیه که در محل نطقه بهش ذکر میشه، در کلام متکلم بهش نطق میشه، این خیلی قویه، به این راحتی ها نمیشه در این تصرف کرد. اینه که تصرف در منطوق رو میذاریم کنار.
میریم سراغ تصرف در مفهوم. اگر یه کاری بکنید، یه تصرفی بکنید که این جملات شرطیه رو از مفهوم داشتن بیاندازید، رفع تعارض میشه. اگر مفهوم نداشته باشن، همین بالا خوندیم، میشه مثل جایی که اصلا ما از ریشه قائل نیستیم که جمله شرطیه مفهوم داره. حالا بیایم یه کاری بکنیم که از مفهوم داشتن بیفته، گرچه مبنامون این است که جمله شرطیه مفهوم دارن، ولی یه کاری بکنیم که اینها مفهوم داشتن بیفته. خب چی کار بکنیم؟ خب باید بریم سراغ امور، امور ثلاثه، بلکه امور اربعه. اگر اونا رو یک کدومش رو دستکاری بکنیم، از مفهوم داشتن میفته، برای که ما قائل بشویم به اینکه جمله شرطی مفهوم دارن، ولی چون یکی از اون امها نیست، پس این جمله شرطی ما مفهوم نداره. بریم سراغ یک، بریم سراغ تلازم. دو، بریم سراغ ترتب علیت. سه، بریم سراغ تامه بودن. چهار، بریم سراغ انحصار. یک کدوم از اینا دستکاری کنیم، از مفهوم داشتن میفته. حالا کدوم رو باید دستکاری کنیم؟ تلازم رو میشه دستکاری کنیم؟ خب چجوری تلازم دستکاری کنیم؟ اذا خفی الاذان فقسته، مخصوصا با مبنای آیت لازمای سبحانی که فرمودن جمله شرطی بلوز دلالت دارد بر تلازم. چیزی که بلوز چجوری دستکاری کنیم؟ اینو نمیشه کارش کرد. علیت رو دستکاری کنی؟ آخه چجوری رابطه علیت وجوب قصد رو با خفی الاذان دستکاری کنی؟ اینا شرع مقدس رسیده، مخصوصا با مبنای آیت الله عظمای سبحانی، به خلاف آقای خویی و اینها که ایشون گفت بلورد دلالت دارن. چجوری دستکاری کنی؟ مخصوصا با این مبنا نمیشه. بیایم از تامه بودن بیاندازیم، بگیم آقا شما مفهوم از اولی گرفتی، به این نتیجه رسیدی که مفهوم گرفتی که گفتی خفاء اذان علت تامه است برای وجوب قصد. از دومی مفهوم گرفتی، به این نتیجه رسیده بودی که خفاء جدران علت تامه است برای وجوب قصد. اینا هر کدومش بر دیگری قرینه بشه، دوتا رو بذاریم کنار هم، این دوتا قضیه شد، هر کدوم بر دیگری قرینه بشه. بر چی؟ که اینجا علت تامه نیست. هر کدوم خفاء اذان علت تامه نیست برای وجوب قصد، خفاء جدران علت تامه نیست برای وجوب قصد، بلکه علت ناقصه یا جزء العله است. ها، این میشه اینو دستکاری کرد. اوکی، اون وقت چی بگیم؟ بگیم گویا این دوتا اصلا یه جمله شرطیه. گویایی داریم صحبت میکنیم، بگیم گویا این جمله رو داریم، اذا خفی الاذان والجدران فقط. قضیه واویه درست کنیم که هر کدوم از خفاء اذان و خفاء جدران بشود جزء العله، نه علت تام. خب مستحضرید اگر این جمله رو داشتیم، با توجه به اینکه هر کدوم اینا جزء العله و ما گفته بودیم که مفهوم داشتن مترتبه بر تامه بودن، این دیگه مفهوم نداره، دیگه هر کدوم مفهوم نداره، از مفهوم که افتاد تعارض میفته، رفع تعارض میشه. پس این خوبه، بیایم دست ببریم در تامه بودن، تصرف کنیم در تامه بودن، بگیم آقا اینا هر کدومشون علت تامه نیستن تا مفهوم داشته باشه، بلکه جزء العله. اصلا گویا اینجوریه، اذا خفی الاذان و الجدران فقط. اون وقت اگر جمله شما اینجوری بود، شما یه همچین مفهوم میگرفتید، اذا لم یخف الاذان فلا یجب القصد، جزء العله و تمام العله. یه چنین مفهومی از این بر نمیخیزن، چون هر کدوم جز اوله رفع تعارض. بیاییم دست ببریم تو انحصار، پس علت تامه بودن و دست بردن، تصرف کردن، پسندی خوب رای بود. دست ببریم در انحصار، بگیم آقا از منحصر بودن میانداز. اگر از منحصر بودن انداختیم دیگه مفهوم نداره، دیگه رفع تعارض میشه، تعارض پیش نمیاد. ما برای اینکه از اذا خفی الاذان فقط سر مفهوم بگیریم، باید میگفتیم خفاء اذان علت منحصره است برای وجوب قصر، تا میتونستیم یه چنین مفهومی بگیریم. اگر از اذا خفی الجدران فقط سر مفهوم میگرفتیم، باید به این نتیجه میرسیدیم که خفاء جدران علت منحصره است برای وجوب قصد. هر کدوم بر دیگری قرینه بشه، که نه بابا این علت منحصره نیست، دقت کردید علت منحصره نیست، به چه نه قضیه اولیه بسازید. بگیم اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقط، دست ببریم تو علت انحصاری، علت منحصره نیست، بدل دارد. اگر بدل داشت، قائم مقام داشت، نائب مناب داشت، گفتیم تا گفتیم مفهوم نداره، سنخ و حکم نمی پرد. با انتفاع خفاء اذان سنخ وجوبه، سنخ عدم وجوب قصد که نمی پرد، که چون خفاء جدران خودشو نمایان رفع تعارض میشه. پس اینم خوبه، بیام از انحصار بیانداز، بگیم گویا اینجوریه، اذا خفل ازان او خفل جدران، یا اذا خفل ازان اول جدران فقط. واقعی میگه نسبت به تک تک اینها مفهومی پدید میگه، دیگه نمیتونیم بگیم اذا خفل اذان فقط سر چنین مفهومی دارد، چون اینکه علت منحصره نشد، علت منحصره نشد. پس هر دوتا اینا خوبن. فرق بین این دوتا چیه؟ اثرشون کجا ظاهر میشه؟ خب دیگه برای شما ظاهره دیگه. اگر دست بردیم در تامه بودن و گفتیم هر کدام جزء العله قضیه واویه ساخته شد، وجوب قصد مترتب است بر خفاء اذان به اضافه خفاء جدران معا، اگر هر دوتاش مخفی شد اون وقت وجوب قصد میاد، ولی اگر یکیش مخفی شد نه، وجوب قصد نمیاد، هنوز باید تمام بود. اگر دست بردیم در منحصر بودن قضیه اوئیه ساختیم، در این صورت خفاء احد ما کافیست برای وجوب قصد، لازم به خفاء معن نیست. اگر به یه حدی رفت دیوارا رو میدید ولی اذان رو نمیشنید، واجب قصد. اگر به یه حدی رفت دیوارا رو ندید، همین شو قبلی هم همین بود، دیوارا رو ندید اذان رو شنید، وجوب قصد. اذان رو نشنید دیوارا رو میدید، وجوب قصد. اینم اصلش تو مرحله بعد ایشون میخوان وارد بشن. حالا هر دوتا اینها رو ما ثبوتن گفتیم، ولی اثباتن کدوم یکی ترجیح داره، کدوم یکی بهتره، این مقدار عبارت بخونیم. و به ما انکه عرفت و به ما انکه عرفت ان استفادت المفهومه مبنیون علا کون شرط علتن تامتن اولا و منحصرتن ثانیا یرتفع التعارض به تصرف فی احده
زینکل امره، یا دست ببری در علت تامه یا دست ببری در انحصار. البته برای شما این عبارت روشنه، چون من قبلا این خط رو آوردم خوندم. ما به حضرت آیت الله عظما عرض میکنیم کجا انک عرفته، کجا شما که بر اساس الموجز نوشتید لا یتم الا ثبتت الا اذا ثبتت الامور و ثلاثه و تالیه، تلازم، علیت، انحصار. ولی ما همون صفحه از همینجا و از صفحه بعد و از بقیه کتابای ایشون گفتیم یه دونه مورد هم اضافه میکنیم که آی سبحانی قبول داره علت تام بشه، وگرنه ظاهرا در این کتاب نیمد که مفهوم داشتن مترتب بر شرطیت تام است. پس این عبارت عبارت تمامی نیست بر اساس عبارات الموجز. مبنیون علا کون شرط، کجا مبنیون؟ که شما همچین چیزی رو فرمودی. مبنیون علا کون شرط علتن تامتن اولن و منحصرتن ثانیاً یرتفع التعارض به تصرف فی عهد زینک الامرن فتفقد الجمله و شرطیت و مفهومها. اگر تصرف کردی جمله شرطی مفهومش از دست میده، بس تعارضی دیگه نیست. و انده این که تفقد و جمله شرطی مفهومش را لا یبقى للمعارضت الا طرف واحد و هو منطوق الاخر، برای معارضه دیگه چیزی نمیمونه الا منطوق جمله دوم در مقابل منطوق جمله اول. اینم که از مبسوط ایشون نوشتیم، گفتیم می نویسیم که استفاده کنیم. خودشون فرمودن فلا تعارض بین الدلیل، اگر فقط دوتا منطوق در مقابل هم باشن این تعارض یه تعارض بدویه، در جا عقص به ظهور هر کدوم میکنیم میگیم کفایت خفایه احد ما. فلذا این که اینجا نوشتن لا یبقى للمعارضت الا طرف واحد، این معارضه معارضه خیلی بدیه، اصلا در مقابل ظهور نمیتواند قد علم کند. شاهدش هم مبسوط مصححه که فرمودن لا تعارضن الا طرف واحد و هو منطوق الاخر، چون که مفهوم پریده. و الیک بیانه هر دو تاش سعی یک کلت تصرف اینه. اما الاول تصرف اول ای التصرف فی سببیت تامه، در علیت تامه سببیت تامه تصرف کنی. چجوری؟ فبه ان تکون الجمله الثانیه و جمله شرطی دوم قرینتن علا ان خفاء الاذان در جمله اول لیست سببا تاما للقصد، سبب تام نیست. همینجور دومی بر اولی و در مقابلش اولی در مقابل دومی قرینه بشه. و انما سبب تامه و خفاء و کل الامرن من الازانه و الجدرانه، قضیه واویه بسازید. فتکون و نتیجه تو بعد تصرف، بعد از اینکه این تصرف در سببیت تام رو کردیم، این دوتا رو به هم دیگه ضم میکنیم، این دوتا منطوق رو، نتیجه این میشه اذا خفی الجدرانو والعزانو معن فقسته، هر کدوم شدن جزء العله، علت ناقص. و اما ثانی، تصرف ثانی و هو تصرف فی انحصاریت شر، در انحصاریت دست ببریم. با چه بیانی؟ با این بیان فبه ان یکون کل من هما سببا مستقلا، سبب مستقل رو نگه میداریم، چون تو تامیت که دست نبردیم، هر کدوم سبب مستقل هستن، در انحصار دست میبریم، لا سببا منحصرا. فبه ان یکون کل من هما سببا مستقلا لا سببا منحصرا، تو انحصاریت دست ببریم استقلالشون که تامه بودنشون که نمیپره، انحصارشون میپره. دوباره با قرینه قرار دادن یکی بر دیگری، اینا دیگه من پایتخت گفتم تو عبارات نیست. فتکون و نتیجتو هی استقلال و کل واحد فی ایجاب القصد. هر کدوم علیت تامه دارن، استقلال دارن در ایجاب قصد. فکأنه قال اذا خفی الاذان و اول جدران و فقط قضیه اویه ساخته میشه، که هر کدوم علت تامه واسه وجوب قصد هستن ولی دیگه مفهوم ندارن، چون دیگه انحصار نیست، هر کدوم نائب مناب دیگری است، بدل دیگری است. و الفرق بین التصرفین واضح، واسه کسی که اهل دقته دیگه اصلا اینو گفتنی نیست. فان مرجع التصرف فی الاول الی نفی سببیت المستقله، تو اولی نفی سببیت مستقل کردیم، ان کل منهما و جعلهما سببا واحدا، هر دوتاشون رو سبب واحد قرار دادیم، پس یعنی هر کدومشون شدن جزء العله. کما ان مرجع التصرف الثانی الی سلب الانحصار، سلب انحصار کردیم بعد تسلیم سببیت کل منهما مستقلا، تو تامه بودنشون که دست نبردیم، که تو انحصارشون دست بود. نتیجه اثرشون چیه؟ بیان الاثر. فعل الاول بنابر تصرف اول لا یقصر الا اذا خفی کلاهما، باید هر دوتا مخفی بشن. و علی الثانی بنابر تصرف ثانیه یقصر مع خفاء کل منهما، می شود هر کدوم که مخفی شد خدمت شما می شود که نه حتما طبق این مبنا وجوب قصر می ده. دوباره تکرار دیگه، این دیگه علی این دو خط دیگه تکرار، اینا رو باید حذف می کردن. و علی کل تقدیرن یرتفع التعارض لزوال المفهوم به کل من التصرفن، این دوتا تصرف رو که بکنی یا مفهوم داشتن میپره رفع تعارض میشه. لأن المفهوم فرع کون شرط، این قرینه دوم ما بود که اون صفحه اومدیم تامه بودن اضافه کردیم. فرع عبارتون اخرى همون مبنیون صفحه قبله، خب شما قبلا اینو نفرموده بودی. لأن المفهوم فرع کون شرط سببا تاما و منحصرا، قبلا فهمیده بودید فقط انحصار. و المفروض مفروض بعد از تصرف، و المفروض بعد از تصرف انه اما غیر تام، اگر تصرف اول را بکنید، او غیر منحصر اگر تصرف ثانی را انجام بدهید، پس رفع تعارض. الا کلام این که کدوم بهتره کدوم تصرف رو مقدم بکنیم؟ آیا تصرف در سببیت مستقله رو، تامه رو، یعنی تصرف یک، یا تصرف در انحصار؟ تصرف در سببیت تامه یعنی تامه بودن را بیاندازیم، هر کدوم رو بکنیم جزء العله، یا تصرف کنیم در انحصار یعنی تامه بودن محفوظ، انحصار بپرن. به صورت هر کدوم رو بکنیم مفهوم میپره دیگه، تعارضی پیش نمیاد، ولی کدام اولا؟ ایشان دامزه لغل عالی میفرمون تو درس خارجشون فرمودن، منم آدرسی تقدیم مصدر کردم، حالا شما رجوع کنید ببینید آیا از فواید اصول میفهمید یا نمیفهمید. ایشون تو درس خارجشون فرمودن من به خلاف مرحوم نائینی مشی میکنم، نائینی رضوان الله تعالی علیه فرموده هیچ کدوم اینا بر دیگری ترجیحی ندارند، هیچ کدوم ترجیحی ندارند. وظیفه مکلف چجوری مشخص میشه؟ اصول عملیه، بارها عرض کردیم دستمون از ادله اجتهادی کوتاه شد، تعارضا تساقطا، باید بریم سراغ اصول عملیه. ولی ایشون میفرماد نه بابا، از نظر ما یکی از اینها بر دیگری ترجیح داره، مخالفت با مرحوم نائینی. به چه بیانی ترجیح؟ بیان ترجیح. کسی میتونه بگه کدوم یکی بر کدوم یکی ترجیح داره از نظر آقای سبحانی؟
با این چیزایی که تا الان از مفهوم شرط خوندیم.
به آدم ایسی که زوبانی ترجیح داشته باشه.
خب چطور؟
چونکه که اولی ما گفتیم که این پدر چهارگانه در عرض هم نیستن، در طول هم دیگه، یعنی به ترتیب پشت سر هم دیگه. اگر ما تامل بودن رو بزنیم انحصار هم داریم، اما اگر انحصار رو بزنیم لزوما تامل بودن رو نداریم.
خب این چه علت ترجیح میشه؟
اونجا دو مرحله ما باید عدول کنیم عرب نشیم، اونجا با یه مرحله که فرد میکنم، یعنی که چه نیازی هست که ما دو تا مرحله بریم عرب تر؟
آفر، باریکرد، یعنی پیش مطالعه کرده بود یا الان به ذهن رسید؟ باریکرد، آفر، به اندازه الموجز شما باید صحبت کنید. اگر این نشانه خوب درس خوندن، اگر کسی چیزی به ذهنش نمیاد یعنی درست درس نمیخونه، به درس خوندن خودش شک کنه. بچه‌ها هر اندازه درس میخونیم باید همون اندازه هم حرف بزنیم. حرف زدن یعنی بلد باشیم. ولی یه وقتی یه نفر به کلام نمیاره ولی خودش میفهمه، بچه‌ها بفهمیم. آفرین. شما میدونید چی میگه؟ میگه آقا ببینید چی فرمود قشنگ. من اینو شماره 2 می‌نویسم. ایشون می فرماد گفتیم مفهوم داشتن با عبارت من که دارم عبارت کتابم توضیح میدم. درک کردی؟ هم تأیید ایشون هم با توضیح من بیشتر از اون چی که ایشون در کتاب. مفهوم داشتن فرع این استش که جمله شرطیه ظهور داشته باشد در 4 چیز: 1 تلازم، 2 علیت، 3 تام بودن، 4 منحصر بودن. جمله شرطی ظهور داشته باشد در 4 تا چیز. اگر ظهور در این 4 تا چیز داشت مفهوم داره. خب ما الان گیر کردیم بین دو تا محصول. تصرف بکنیم در سببیت تامه، این نتیجهش این میشه که مفهوم ندارد. ولی این نتیجه از کجا حاصل میشه؟ این نتیجه از اینجا حاصل میشه که اگر تام بودن پرید، موضوع برای منحصر بودن میپرد، در نتیجه مفهوم میپرد. این عین عبارت امام در تحذیب، هم آدرس که دادم، تهذیب الاصول جلد 2 صفحه 111. اگر تصرف بکنیم در انحصار، تام بودن محفوظ، انحصار میپرد، در نتیجه مفهوم میپرد. خب حالا کدوم یکی بهتره؟ آیا ما اولی تصرف کنیم یا دومی؟ ایشون میفرماد دومی. چرا؟ چون ما هر کاری خوب گوش کنیم، اصلا تعارض بعدن میخونیم بین دو تا حجته، بین دو تا دلیلی که حجتن، وگرنه لا حجت که در مقابل حجت قد علم نمیکنه که بیا برو بابا. دو تا حجت. فرض بر این استش که هر دوتا ظهور داشتن، هر دوتا مفهوم داشتن، مفهوم هم طبق بناء عقلا مثلا حجت بود. خب ما تا میتونیم باید کمتر تصرف بکنیم در این ظهور. اگر اولی رو اتخاذ کنیم تصرف در سببیت، یعنی جمله شرطیه رو در دو چیزش ظهورش انداختیم، یکی تامه بودن، یکی منحصره بودن. ولی اگر در دومی تصرف کنیم، جمله شرطیه رو در یه چیزش از ظهور انداختیم و تا می شود باید به ظهور نگه داشت. صد کردیم. پس دومی ارجحه، دومی ارجحه، چون تو دومی تام بودن حفظ میشه، فقط انحصار میپره. ما به مطلوب خودمون که پریدن مفهوم بود میرسیم، ولی اولی دو چیز رو میندازه، هم تام بودن رو میندازه هم منحصر بودن. تا میشود ما باید تحفظ بر ظهور کنیم، چون با دو تا حجت در
ارتباطی. این همون بیانی است که ایشان تو کتاب فرموده اینجا، و اگر هم تو امتحان اومد شما همینو مرقوم بفرمایید، نمرتونو میگید. دقت کردی؟ ولی جواب دیگه ای هم کسی میتونه بگه با چیزایی که قبلا خوندی. کسی جز سیه بفرم.
یه مشکل دیگه این درست اونی که اگر مثل این اولی رو بگیریم با منطوق اون دسته شدی که داشتیم داریم مخالفت میکنیم، چون که اونجا اولی رو ادامه کنند خفیت از آن فقط خب این تعلیق که ما داریم انجام میدیم، اگر اولی رو بگیریم خفیه از آن میاد ولی قطع نمید، خب این خلاف منطوق متضیه میشه.
و همینجوری باید میشه تا تعارض بدید میمه مفهوم.
و اونطوری بین مفهوم و بین منطوق و مفهوم غذای تعارضش میاد، ما میتونیم مفهوم بذاریم که منطوق رو بشه.
بین دوتا منطوق تعارض؟ با بین دوتا منطوق تعارض بود؟ خود چندی؟ فلا تعارض بین الدلیل در جا. اگر قائل بشیم مفهوم، ما قائل بشیم مثلا جمله شرطی مفهوم ندارد، یا یه کاری کنیم که از مفهوم داشتن بیفته، در جا میگیم تمسک به ظهور هر کدوم میکنیم، هر کدوم که اتفاق افتاد وجوب قصد میاد.
مثلا تو عمل این اتفاق میفته که اولی منطوق در مقابل مفهوم ثبوت میکنه، توی دومی مفهوم در مقابل منطوق ثبوت
میکنه. این دیگه جالبه. یادتون میاد ایشون چی فرمود و من چی از کتب دیگه اضافه کردم؟ ایشون فرمود آقا راه به دست اومدن تامه بودن و منحصر بودن چیه؟ از راه اطلاق. ایشون فرمود که ما جملات شرطیه رو اطلاقشو نگاه میکنیم کثیراً میبینیم متکلم در مقام بیان خصوصیات نفس شرط و سبب مذکور است و حالا که یکی رو بیان کرده از راه اطلاق اثبات تمامیت میکنه. تامه بودن فرمود تو بعضی از جاها من همه عبارات محصول و ارشاد و مبسوط رو نوشتم، قلما قلیل و نادر و مشکل جده. اثبات منحصر بودن از راه وصف که بذار کنار، از راه انصراف که بذار کنار، از راه اطلاق هم مشکل جده. انا لنا اثبات و ذالک فقلیل و نادر. این استش که وقتی اثبات منحصر بودن انقدر مشکله، یعنی ظهور داشتن جمله شرطیه در انحصار مشکله. پس یعنی اگر ما از انحصار بیاندازیم راحت تر میفته، چون اصلا اثبات این که جمله شرطیه ظهور دارد در انحصار گفتیم بسیار مشکله. خب اصلا یعنی راحت تر میتونی اینو بیاندازی، پس تصرف در انحصار راحت تره با بیانی که قبلا فرموده بودن ما از کتب دیگه تکمیل کرده. چرا این اولی رو گفتن؟ خب به این دلیل که اولا اولی سابقه داشت در عبارات ما، تو عبارات صفحه 84 این شماره 1 سابقه داشت، بنابراین این اولویت دارد در این دومی، چون قبلا عبارتش دیده بودید. ثانیا ایشان تو المحصول، تو الارشاد، هر دوتا اینا رو میفهمند، هر دوتاش تو مقصود که میرسن، اعم از مصحح و غیر مصحح. اولی رو اینی که من شماره یک اینجا گذاشتم میفرما، بعد میفرماد بعضی از آقایان برای این علت شماره یک که من گفتم یه تأییدی آوردن، اون تأیید این شماره دو. بعد میفرماد یلاح از آله تو مبسوط به این دویی که الان شما تو این کتاب میبینید خدشه کردن، یعنی آخرین نظر ایشون این است که این یولا از و علی به درد نمیخونه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که من بعد علم اجمالی به شما درس میدم و شما هنوز مباحث علم اجمالی رو نخوندید. دقت کردید؟ این اشکالش اشکال علم اجمالی. یه بحثی در علم اجمالی داریم، این است که انحلال علم اجمالی، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی. ما اینجا علم ذهن شما آشنا بشه، علم اجمالی داریم به رفع انحصار. البته اجمالیه چون دو تا عامل میتونه داشته باشه، یا رفع انحصار بکنیم یا رفع تامه بودن بکنیم. رفع هر کدوم بکنیم، رفع انحصار میشه یا نمیشه؟ میشه. پس علم اجمالی داریم به رفع انحصار، منتها چون دو تا طرف داره اجمالی میشه. دقت کردید؟ نه تفصیل. بعد علم تفصیلی داریم به چی آقا؟ این علم اجمالی که داریم به رفع انحصار، به رفع تامه بودن، این منحل میشه به این که حتما رفع انحصار شده. دقیق کردی؟ چون رفع انحصار با هر دوتا اینا پدید میاد. ولی من از شما سوال میکنم، رفع تامه بودن چی؟ رفع تامه بودن فقط با تصرف اول سازگاره، با تصرف دوم که تامه بودن محفوظه. نسبت به این میشه شک بدی. اولی که نسبت بهش علم تفصیلی داریم میگیریم، دومی میشه شک بدی مجرای براءت، میذاریم شکنه. ولی این علم اجمالی در خودش اشکال دارد که شما هنو نخوندید من اشکالش مطرح. پس اگر در امتحان اومد، شما این شماره دو را مینویسید، ولی از لحاظ علمی بدانید استادش و مرحوم امام در تهذیب به این دومی اشکال کرده. ایشان هم بعد از 6-7 دوره درس خارج گفتن، برگشته به اشکال استادش امام و این دومی رو که الان شما در کتاب میخونید تلقی به قبول نکردن. کسایی که میخوان ببینن این آدرس ها رو ببینن. المحسود جلد 2 372، ارشاد جلد 2 381، مبسوط غیر مصحح جلد 2 267 و مبسوط مصحح جلد 2 227. ساعت چند شد؟ الا انه وقع الکلام فی تقدیم احد تصرفین علی الاخر. ما به ایشون عرض میکنیم ای کاش مینوشتید فی امکانه. آخه فی تقدیمه یعنی همه تقدیم رو قبول دارن، منتها کدوم رو تقدیم کنن اختلافه. ولی اصلا بحث در این است که اصلا امکان تقدیم هم هست. خود شما میفرمایید برام ناینی اصلا امکان تقدیم رو قبول نداره. فرضش کاش میفهمیدن فی امکان تقدیم عهد تصرف علی الاخر و ظاهر و هو تصرف فی ظهور کل من الشیطان فی الانحصار، یعنی تصرف دو، فیکون کل منهما مستقلا فی التأثیر، مستقل در تأثیر میشه. این مطلبش از خارج نگفتم، گوش کنید. اگر ما دومی رو گرفتیم اثرش چی میشه؟ گفتیم تامه بودن محفوظه. خب اثرش اینجا مشخص میشه، یا این دوتا یعنی خفاء اذان و خفاء جدران اینا یکی اول یکی دوم با فاصله اتفاق میفتن، یا خفاء اذان و خفاء جدران معن عرفی به یه جایی میرسه، هم دیواران نمیبینه هم اذان دیگه به گوشش نمیرسه، دیگه از این دو حالت خارج نیست، یا با فاصله یا معنا. اگر اولی باشه چون تامه بودن محفوظه، هر کدام اول اتفاق افتاد میشود سبب قصر، هر کدوم اول اتفاق افتاد. اگر معن بودن، معن عرفی، یا این معن عرفی خودش دو شکل داره، حالا به عبارت ایشون، اگر نه تو هیچ کتابش دیگه این عبارت رو ندید، حالا باید المجاز توضیح، یا معن عرفی با هم دیگه یه جایی مثل هم اونو نمیبینه همونو نمیشنه، حالا یا این دوتا تعاقبی هستن، یعنی یه ذره دقت کنی یکی سودتر از اون یکی بوده، یه کوچولو. فلزا من اینجا نمیشنم معن عرفی، تو نگید این با این که نمیسازه که، معن عرفی تعاقب عقلی. خب دوباره هر کدام که سابق اون میشه سبب. اگر نه
واقعا محل عرفی بود و محل عقلی بود، هر دوتا با هم بود، یعنی تقارن بود. در این صورت ایشان میفرماید عبارت خودشون اینه که یکونان که سبب واحد، اینا مثل سبب واحد میشن. فاذا انفرد احدهما عن الاخر کان برای اون احد التاثیر فی ثبوت الحکم، یعنی وجوب قصد. و اذا حصل معا عرفا فان کان حصولهما بالتعاقب عقلا کان التاثیر للسابق و ان تقارنا کان الاثر لهما معا و یکونان این دوتا سبب که سبب الواحده. تا فردا تأمل بفرمایید چرا که فرمودن که سبب الواحد، چرا نفرمودن یکونان سببا واحدن، چرا فرمودن که سبب. و بعدش هم تأمل بفرمایید با اون چیزی که تو مغنی خوندید که عرض کردیم آقایان یه قاعده در فلسفه دارن، توارد العلتان، تو بحث اقسام عقل، تو عطف علی توهم ابن هشام اینو آورد، تو عطف علی لفظ توارد العلتان علی معلول واحد لا یجوز. فرضم اینه که این دوتا علت مستقلن، تامه بودن محفوظه. دقت کردید تعارض العلتان این مخالف با قاعده الواحد است که در فلسفه مطرح است. استغفر الله و رحمه.